سلام علیکم عزیزان، خوب منبر رو عوض کردن، حالا اگه نمیدونم این منبر خوشگل‌تر بوده، حالا اگه حاج آقا وحید یا آقا وحید اجازه بده، چون یه منبر کوچیک داشت اون منبر رو بردن، حالا اگه با این منبر راضی بشه.
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ببینید چند جلسه بحث درباره این بود که واجب بلوغ از شرایط متعاقده این هست یا نیست. تفسیر شاهی نمیدونم دیدید یا نه، کتاب تفسیر شاهی بر این از بهترین تفاسیر در موضوع آیات الاحکام بل هست، تو بازار هست. نه هست تو بازار هست، فارسی هم هست این کتاب. چون بحث ما درباره این آیه و بتلال یتاما بود، فکر میکنم توی تفاسیر موجود این تفسیر از همه بهتر این آیه رو بحث کرده. توی تفاسیر اهل سنت تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن تو سنی ها تفسیر قرطبی بهترین تفسیر فقهی قرآنه، تو شیعه ها هم تفسیر شاهی. حالا نمی دیگه وقت رو تو مطالعه کنید. تفسیر قرطبی فکر کنم 20 حکم زیل همین آیه از این آیه استفاده کرده. حالا اونا شیعه طول می کشید بخواهی بس کنید. روایات رو هم تا اینجا یه توضیحی دادیم و اما حالا نتیجه مسئله، نتیجه مسئله اینه که گاهی صبی یا بچه مستقل در تصرفه، یعنی خودش شخصا چیزی رو خرید و فروش میکنه. در این صورت میشه بگه قدر متیقنه از آیه و قدر متیقنه از روایات اینه که اینجا معامله صبی باطله. انشالله فردا این بحث رو مطرح میکنم که معاملات صبی در محقرات، ولی حالا فعلا اسم محقرات نیست. مثلا بچه بخواد بره خونه ای رو خرید و فروش کنه، ماشین بخره بفروشه، قدر مسلم آیه که می فرماید که بچه ها را امتحان بکنید و مفهومش اینه که تا قبل از بلوغ یا تا قبل از رشد بچه معامله نکند، اموال دست بچه داده نشه، همینجاست. یا مثلا روایاتی که می فرمود که بچه امرش نافذ نیست، یعنی همین صورت اونجایی که بچه مستقل در تصرف باشه، نه اذن سابقه ولی داشته باشه و نه اجازه لاحق. خب این صورت اول که روشنه، تنها چیزی کسی اینه که بعضی از آقایون اینجوری استدلال کردن، بعضی ها گفتن که معامله سبی باطل است به دلیل این که خلاف ولایت ولیه، چون پدرش بر او ولایت داره پس نباید تصرف بکنه. جواب این استدلال اینه که ولایت داشتن کسی و عدم ولایت دلیل بر صحت یا عدم صحت بیع نیست. مثلا فرض کنید که اگر ائمه اطهار علیهم السلام ولایت دارن بر کسی، یا مثلا فقیه ولایت دارد بر شخصی، ولایت داشتن اون ولی هیچ شد دلیل برای نیست که مولا علی معاملاتش باطل باشه، و حتی دلیل برای اینم نیست که استقلال در تصرف نداشته باشه. پس مسئله ولایت دلیل نمیشه. بهترینه که اینجوری بگیم، بگیم بچه معاملاتش باطله. چرا؟ چون خلاف قرآن، خلاف روایت. این صورت اول که بحثی نداره. یعنی قبلا گفته بودیم که هدف از این آیه اینه، میخواد بفرماید که اموال بچه باید حفظ بشه. اینه معنای آیه اینه ها، که هر مالی که بچه دارد باید تو دست ولی باشه و جایز نیست دست بچه داده بشه. پس اگر مالی تو دست خود بچه بود نه تو دست ولی، در واقع آیه نفی میکنه تسلط سبی را بر مال خودش. وقتی که تسلط نداره، اون موقعی که داره نقل و انتقال میده، مالی رو که ولایت نداره داره نقل و انتقال میده، پس باطله.
آیه نفی تسلط، یعنی شما این کار را نکنید.
اگر که خود بچه پول داشت، مثلا فرسان یه بچه پولی پیدا کرد، همین که پول پیدا کرد ولایتش دست ولیشه نه دست خودش. معنی آیه اینه. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر ولی به بچه اذن بدهد که بچه تصرف در مال خودش بکنه، به عبارت دیگه سبی به اذن ولی مستقل در تصرف بشود، که فرضم در این باشه که اذن ولی قبل از تصرف باشه نه بعد از تصرف. در این صورت مشهور بین فقها، بلکه ادعای اجماع شده بر این که تصرف سبی باطله. بعضی از فقها ها هم دو جور صحبت کردن. یک جا گفتن که تصرف سبی باطل است، بعضی جا هم گفتن که تصرف سبی متوقف بر اذنه. مثلا تو کلمات شیخ طوسی هر دو جورش هست، باز تو کلمات علامه دلوی. جالب اینه که مثلا شیخ توی یک کتاب تو دو تا بحث دو جور فتوا داده. مثلا تو کتاب البی شیخ طوسی فرموده که این صورت دوم باطله، تو کتاب البدیعه فرموده صحیحه. قبل من بینه ارز کرده بودم که شیخ طوسی تو کتابت مبسوط نمیخواد فتوا بده و رضایی تناقضات تو کلام شیخ طوسی اشکالی نداره، تو کتاب فتوایی نیست. مقدس اردبیلی هم خیلی تلاش کرده که بگوید معامله بچه صحیحه. فیض کاشانی هم باز فرموده که اگر معامله بچه صحیح نباشد عسر و حرج لازم میاد. این حرفا که خیلی ملاک نیست. ببین مثلا اصلا عسر و حرج مطرح کردن این معنیش اینه که یک رفت سراغ حکم ثانوی، در حالی که بحث اصلا حکم ثانوی نیست، بحث حکم اولیه. یا مثلا حکم ثانوی مطرح کردن مال محقراته، این که بچه تو دبستان مثلا یه شیرینی میخواد بخره، آیا حتما پدرش باید شیرینی برش بخره یا خود بچه میتونه بخره؟ اون حکم مال اینجور موارده که فیض کاشانی رفت به سرافیه نسل اونجا ها شاید خلق بحث شده تو کلام اینجور افراد. نه بحث حرج و عسر و اینجور چیزا مطرحه و نه این که مثل مقدس اردبیلی بخواد کسی تلاش کنه بگه صحیح. قطعا قبل از محقق اردبیلی و بعد از محقق اردبیلی اجماع داریم بر این که معاملات صحیح باطله. اینه که روشن. اما دلیل مسئله چرا اگر ولی به بچه اذن بدهد باز معاملات صبی باطله؟ مثلا پدر بچه به بچه میگه که این پولو بگیر برو در مغازه هرچی خواستی بخر بیا، این چرا باطل باشه؟ دلیلش اینه که اذن ولی مشرع نیست. اذن ولی نمیتونه قانونی رو عوض بکنه، صحیح رو فاسد کنه یا بالعکس. و این ادله ای که داشتیم چون ادله لفظی بودن، ادله لفظی اطلاق داره، اطلاقش میگیره اونجایی که ولی اذن داده و اونجایی که ولی اذن نداده. مثلا این روایت تو جلد هفته بصائر صفحه 360 حدیث اول از باب 14 از ابواب عقد البیع. قال علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام، الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج من الیتم حتی یبلغ 15 سنه. اینکه الغلام لا یجوز و امره فی الشراء والبیع، این لا یجوز و امره اطلاق داره، هم اونجایی که اذن ولی باشه هم اونجایی که اذن ولی نباشه هر دو میگیره. پس در اون صورت دوم به این ادله لفظی میشه تمسک کرد، بگوییم که خرید و فروش بچه باطله. یتیم حفظ بشود، ولی قبلا مقدم از آیه استفاده میشه که موضوع جواز تصرف بچه دو چیزه، بلوغ و رشد. اگر یه بچه رشید بود کلا سرش نمید، بازم چون جزء دیگر رو نداره نمیتونه تصرف بکنه، با اینکه هدف همین انسان، اما شارع دو چیز رو ملاک قرار داده. یه نکته در اینجا هست و اون اینه که آیا این لایجوز و امرهو، معنای لایجوز الامر اینه که بچه مستقل در تصرف نیست و تصرفات بچه ناقصه، مثل تصرف فضولی یا مثل تصرف مکره. همونجور که فضولی با اجازه بعدی قابل تصحیح یا مکره قابل تصحیح، اینم قابل تصحیح خواهد بود. به عبارت دیگه بچه وقتی میخواد معامله انجام بده، مقتضی صحت در کلام سبی وجود نداره، با اذن بلی متمم جعل درست میشه. یعنی این علت ناقصه با اذن ولی تبدیل میشه به علت تامه، چیزی که اقتضاش کامل نبود با اذن ولی اقتضاش کامل میشه، مثل به یه فضولی. بنابراین معنای حدیث که میگوید لا یجوز و امرهو، یعنی که امر سبی کامل نیست، یعنی متوقف بر اجازه است. اگر کسی اینجور ادعایی بکند، جواب این ادعا اینه که تو بعضی از روایات کلمه سفیه اومده، به قرینه سفیه که در بعضی از روایات اومده می فهمیم که این روایات می خواد بگوید کلام سبی کل عدم نیست. وقتی یه حرفی می زنه مثل حرف نزدن نیست، بلکه واقعا یه حرفی زده است، ولی این کلام آیا قابل این هست که اثر برش بار بشه یا نه؟ باید ببینیم اگر بچه این معامله کرد و پدرش اجازه داد، عرفاً بیعو به کی نسبت میدن؟ میگن بچه معامله کرد یا میگن پدرش معامله کرد؟ اگر عرفاً بیع به بدی نسبت داده بشه اشکالی نداره. اگر عرفاً معامله به بدش نسبت داده شد باطله. نه کل عدم هم نیست. مثلا ببینید اگر که یک کسی دختر و پسری شما را وکیل کردن که عقد بخونید، بعد از اینکه شما عقد خوندید اینجا این عقد نکاح به اونا نسبت داده میشه یا به شما؟ اگر که عرفاً به اونا نسبت داده میشه در اینجا میگیم که معامله سبی اشکالی نداشت. اما اگر که به خود شخص عاقد نسبت داده بشه اینجا باید بگیم که باطله. و عرفاً اینطوریه که اگر پدر به بچه پول داد گفت برو بچه میخوای بخر، یه وقت پدر میگه برو فلان شیئو بخر، این محل بحث نیست. پدر پول بده به بچه بگه برو هرچی دلت میخواد بخر، اینجا الان بچه چیزی رو که میخره عرفاً میگن بچه خرید یا میگن پدر خرید؟ اگر عرفاً میگن که بچه معامله کرد از باطله. همین دیگه اطلاعش به همین معنی است، یعنی دلیل لحظی میکنم به این معنی. اگر که عرف بگن که نه اصلا بچه معامله نکرده ولی معامله کرده، ولی در این صورت وقت میشود بود که لایجوز به اون معنی است که گفتن. اینم شد صورت دوم. صورت سوم اینه که نبینه چون دلیل لفظیه میگیم اطلاق بره همه یه نرو میگیره. صورت سوم اینه که اگر پدر یا ولی، حالا یا اصلا لازم هم نیست ولی، یا دو تا آدم بالغ گفتگو کردن درباره خرید و فروش، بعد به بچه گفتن که شما عقد رو بخون، حالا چه این که از طرف ولی چه این که نه از طرف موکل، دو نفر تو خیابون گفتگو کرده بودن مثلا درباره خرید و فروش یه خونه، بعد مثلا یه بچه طلبه ای رو که یه دو کلمه عربی هم بلده به شوهرت آقا شما یه صیغه عقد بیع بر ما بخون، که این سبی وکیل بوده برای موکل یا مولا علی برای ولی عقد خون، یعنی کارش فقط همین اجرای صیغه باشه. اینجا معامله بچه صحیحه یا باطله؟ احتمال داره که مقدس اردبیلی یا فیض کاشانی که میخوان بگن معامله بچه درسته شاید اینجا رو بخوان بگن. خیلی اون حرف باطلیه، برای اینکه حالا حرف اونا درست بشه بشه اشکال نشه، حالا بگید که اینجا رو میخوان بگن که اولا اگر سراغ اصل بخواید برید آقایون همیشه تو معاملات میگن اصل بر فساده. خب ولی به اون اصل به این معنا که اگر کسی دستش از این دلیل کوتاه باشه بتونه به اون مراجعه کنه. نه اصل بطلانه، اصل بطلانه. به نظر آقایون من نظر دیگه قبل داده بودم، ولی آقایون همیشه اینو میگن که تو هر معاملی استصحاب عدم نقل و انتقاله. میگیم این کتاب تا قبل از اینکه این معامله رو انجام بشه مال من بود، بعد از این معامله شک داریم مال من هست یا نه، استصحاب بقای ملک میکنیم، یعنی استصحاب. نه 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 اصل نظر آقایون دارم میگم، اصل در معاملات فساده یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب بقای هر ملکی بر ملک مالک خودش، این معنی اصالت فساده. اون که شما میفرمایید اینه که حمل فعل مسلمان بر صحیح اون اصل ثانوی نه اصل اولی. شما یه عقد نکاح رو خوندید بعد که تموم شد شک کردید که درست خوندید یا نه. میکنیم برای اینکه علی در شک بتونیم روش مراجعه کنیم، یعنی که بخواهیم که اون برای مقدمه. نه دیگه نه، نه ایشون هم اینه نمیخواهیم بگیم. شما کجا میفرمد که بلاد کفرم همه جوره؟ حالا بیزه درس کن نه خواهد ساره آقای
بله.
نه ببین اول یه مثالی عرض میکنم، ما تو این فقهی که داریم همیشه تو معاملات طرفدار اصالت و لزوم هستیم. جواز دلیل میخواد، خیار دلیل میخواد. اگر ما باشیم و یک معامله میگیم معامله چیه؟ لازمه. خیار دلیل میخواد، خلاف قاعده است. اگر تو آمریکا یا اروپا باشی برعکسه. تو آمریکا میگن اصل در هر معامله جوازه، لزومش دلیل میخواد. اینجا میگیم معامله که شد نمیشه به هم بزنیم مگر با خیار فسخ. اونا میگن برعکس، هر معامله قابل فسخ لزومش دلیل میخواد نه جوازش. علتش اینه که ببینید اون روح دین اینه، ما مسلمانیم اونا کافرند. کفار همیشه اصل براشون چیه؟ هومانیسمه، آزادی انسانه. میگه هر کسی هر وقت دلش بخواد معامله رو باید به هم بزنه، چون اختیار انسان همینه، چون اصل براشون اختیار انسانه. ما میگیم که اصل برامون اختیار انسان نیست، اصل اینه که انسان عبد در تحت اراده خدای متعال اختیار ندارد. اختیار داشتن دلیل میخواد، اختیار نداشتن طبق قاعده است. این حالا مثال که اینجا ارز کرده توی این چیزی هم که الان مورد گفتگوی شماست. ببینید کلمه اصل چهار تا معنا داره. یه مرتبه اصل به معنی غلبه، یه مرتبه اصل به معنی زن، یه مرتبه اصل به معنی ظاهر، یه مرتبه اصل یعنی اصل عملی. این چه که ما داریم میگوییم اصل بر صحت یا اصل بر فساد، اصل عملی رو داریم میگیم. و تو اصل عملی روح دین ما بر اینه که همیشه بگوید هر مالی سر جای خودش ثابته، تصرف شما هم ناقض نیست مگر اینکه دلیل داشته باشه. اون کسی که مثلا طرف داره تفکر اومانیستیه میگه چون انسان تصرف کرده اصل بر صحت تصرف انسانه. حالا بگذاریم دیگه اینو دیگه تو بحث فلسفی فقه. خب ببینید تا اینجا خواستم بگم که توجیه کنید کلام مقدس اردبیلی و کلام فیض کاشانی را. اینه که میخوان بگن معامله سبی صحیحه کجا را میخوان بگن؟ اون جایی که بچه وکیله. در واقع معامله رو پدر انجام داده، بچه فقط چه کاره بوده؟ نقش بچه این بوده به تو و قبل تو را گفت، مثل تو باب نکاح که یه طلب وکیل میشه. یا مثلا بچه فقط واسطه در ایصال بوده، همین پول بردار جنس گرفتن وسیله بود تو دادن گرفتن، نه اینکه معامله کرده. بله بله تو این مثال هنوز من نگفتم که این حال درستی باطلا گفت، فقط صورت سه اون را فرض مسئله رو گفتن و گفتن کلام اونا عمله بر اینجا بکنی. حالا این کلام من نگفتن درستی باطل. خب این صورت سه بود. اما حکمش، حکم این صورت سه بود اینه که اگر کسی از آیه و روایات استفاده کنه که کلام سبی کل عدم لغبه، بچه که حرف میزنه مثل این که یه آدم خواب حرف زده، اگر کسی از آیه و روایات این استفاده رو بکنه، باید بگیم در این صورت سوم بی باطله. اگر کسی بگه از آیه و روایات چنین استفاده ای نمی شود، در این صورت بی صحیح. آیا روایتی که می گوید رفع القلم عن السبی، این روایت رو گفتیم صحیحه دیگه، این همون روایتی بود که گفتم سندش ضعیفه ولی معتبره. وقتی حدیث میگوید رفع القلم عن السبی، آیا معنیش اینه که کلام بچه مثل عدمشه، حرف که میزنه مثل اینه که حرف نزده؟ آیا معنیش اینه؟ یا معنای رفع القلم اینه که بچه مؤاخذه ندارد؟ اگر بچه غیبت کرد تعذیر نمیشه. با توجه به این که شبیه این تعبیر در باب رفع، حدیث رفع وجود داره، اونجا که میگفت که رفع عن امتی تسعه، اونجا رو میگفتن که یعنی مؤاخذه برداشته شده، رفع یعنی رفع المؤاخذه. پس در اینجا که میگوید رفع القلم یعنی مؤاخذه برداشته شده. پس این معنیش این نیست که کلام بچه کل عدمه. یا مثلا حدیثی که میگفت که عمد و سبی و خطعوهو واحدون، بچه عمدن کاری را بکنه یا خطعن کاری انجام بده یکیه، عمد و خطا واحده. آیا معنیش اینه که یعنی یک کاری را که عمدن میکنه مثل اصلا اینه که کاری نکرده معنیش اینه، یا معنیش اینه که اگر عمدن کاری کرد حکم خطا را دارد؟ روشنی این دومی ها داره میگه دیگه، عمد و سبی و خطا او واحد، معنیش اینیست که عمدش حکم ندارد، معنیش اینه که عمدش حکم داره، خطاش هم حکم داره، حکم دوتاش یکیه، معنیش اینه دیگه. پس از این روایات استفاده نمی شود که کلام سبی کل عدم باشه. اگه اینجا استفاده این نشود پس در صورت سوم بیت صحیحه.
صورت سوم باید در شرایط وکیل یا شرایط متعامله این بحث بشه. ما شرایط متعامله این هستیم، اینجا سبی معامله نمی کنیم، اینجا عاقده یا وکیله.
بحث ما در برای شرایط متعاقده اینه دیگه،
اما خودش متعامله معامله نمی کنه.
نه بس مثلا شرط متعاقده اینه،
بله
خب اینه، اونی که داره عقد رو میخونه، یعنی هرچی اینجا گفتیم تو باب نکاح هم هست برای
روایت بیگ و
شرای
خود
سبیل خب بله، یعنی الان این بحثی که الان داریم میگیم اون طلبه ای که تو باب نکاح هم میخواد عقد بخونه همین شرایطی که داریم میگیم باید داشته باشه، شرایط متعاقده این نه شرایط مالکه این.
طرف معامله باشه
اگر طرف معامله باشه باطل میشه.
اگر
کسی شد طرف معامله و سبی بود لا یجوز امر سبی. اما عرض من اینه که این آیه و این روایات شامل اینجا نمیشه، چون اینجا اگه عقد انجام شد میگن ولی عقد و انجام داد، بچه چه کار بود؟ فقط نقال بود،
معامله نیست.
نیست
باید تصدیق کار میشه بین معاملات خطیره و غیر خطیره.
اینه مرسی، اینه ارز کرد فردا انشاءالله همین بحث مطرح خواهم کرد. جواب اون فرمو شما حالا همین شده، اگر ضبط صوت ببینید این الان بحث ضبط صوت، حالا توی این مثال ایشون اینجوری فرمود ولی این مثال روشنش این است، توی این کشتارگاه ها که مثلا میخوان روز هزار مثلا صد هزار تا مرغ رو سر ببرن، یه ضبط صوت روشن بکنن پشت سر هم همجور بیان بسم الله بسم الله بسم الله، اینا قابل صحت هست یا نیست؟ کلام رو که ضبط صوت داره میشه میگوید، این میشه بگید کل عدمه، این قابل تصدیق نیست. اما بچه ای که متوجه هست و داره میگوید که بین تو یا قبیل تو، این کل عدم نیست، گرچه ضابط بچه نیست. بلیسا مثلا اگر بچه بسم الله بگه درسته، ضبط صوت بگه نادرسته. اگر در خواب باشه این زبط صبح او کنره نه
در خواب 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 در خوا